أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با آیه شریفه فما یکذب و کبعد و به دین صحبت کردیم و عرضم کردیم که مطابق بیان تا حدود 96 احتمال در آیه میره، با توجه البته به ضربه هایی که در احتمالات آیه میاد. یکی از مواردی که بود این بود که ما این فما یکذب و کبعد و به دین رو در اونجا مای موصوله بگیریم یا مای استفهامیه و نافیه. اگه نافیه میگرفتیم یا استفهامیه یا حتی خطاب رو در غیر پیامبر میگرفتیم، خب آیه شریفه معنای کاملی پیدا میکرد و آیه علیه الله به احکم الحاکمین که امروز مورد سخنمونه یا آیه مستقل میشد که چه چیزی یا چه کسی میخواد تو رو تکذیب بکنه یا نباید چنین بکنه، نمیکنه. اما اگر ما رو مای موصوله میگرفتیم که بعضی از مفسرین احتمال داده بودند، اون وقت آیه چنین میشد که و آن چیزی که یا آن کسی که میخواهد تو را تکذیب کند، اون وقت آیا خداوند احکم الحاکمین در رابطه با اونیست؟ این جمله میشد خبر اون مای موصوله. همین جهت نقش علیه السلام و احکم الحاکمین رو دیروز با توجه به اونها یه مورد اشاره قرار دادیم. اما در رابطه با این آیه که می فرماید علیه السلام و احکم الحاکمین، مهمترین واژه موجود در این آیه واژه حکم. واژه حکم که هم حکمت ازش گرفته شده هم حکومت، اصلش به معنای منعه و گفتنم حتی به این دهنهی که آهنی که در دهانه اسب میذارن لگام میگن حکمت، خاطر این که مانع میشه از این که فرد یا اسب سرکشی کنه. حکم هم اگر بهش میگن حکم، چون مانع ظلم میشه، اون وقت طبیعتاً آمده و به معانی بسیار مختلفی در همین حوزه تشقیق شقوق پیدا کرده، مشتقات مختلفی پیدا کرده. الان میخواییم وارد بحث اصولی حکم بشیم، مراتب حکم، حکم واقعی، حکم ظاهری، حکم حکومتی، احکام اولی، احکام ثانوی، حکم قاضی. اینا جای خودش اصلا محل بحثمون نیست، قابلیت طرح و بحث داره البته، ولی خب در اینجا نه. بلکه لغت حکم رو با توجه به خودش معنای لغویش معنا بکنیم، یکی از معانی که برای حکم گفته شده معنای علمم هست، معنای فقه یعنی فهم، علم. یکی دیگه از معانیش که برخلاف موجم مقاییس و مصباح و اینا که اصل معنا رو در حکم همون منع گرفتن، گفتن حکم کردن یعنی منع کردن، بعد به مناسبت همینجور اومده به معانی دیگه. مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه که اصل در این معنا عبارت هست از آن چه که بر موضوع حمل می شود به نحو یقینی و جازمانه و قطعی. اون چیزی که قطعیت داره، بطیت داره و بر موضوع حمل میشه بهش میگن حکم. و و طبیعتاً امر و نهی به وسیلهش حاصل میشه، این رو محور گرفته، این مرکزیت معنایی رو به این معنا داده، محمولی که به نحو جزمی و بطیست چون یه همچین معنا. حکیم یعنی کسی که ما ثبت له الحکم، کسی که حکم برای او ثابته. قال اگه حکم علم گرفتیم و فهم، یعنی کسی که حکم و علم و فهم در او ثابت. و حاکم یعنی کسی که من صدر انقل حکم، یعنی کسی که از او حکم صادر میشه. حالا اگر دوباره منع گرفتیم، یعنی کسی که مانعیت ایجاد میکنه، یا اگر دوباره مثلا همون آنچه بر موضوع حمل میشود گرفتیم، یعنی آنچه کسی که میاد یک موضوعی رو روش یک قاعده ای رو یه مطلبی رو قرار میده. حکمت هم از باب فعل است که نوع خاصی از حکمه، فعل نوع خاص که گفتن اون نوعی از علم و معارف و علوم و قواعد و اینها که مربوط به معارف و مسائل عقلی است. قاعده مقدار راجع به حکمت امروز بیشتر صحبت میکنه. این در رابطه با این مستر و این در حقیقت محور حکمه و کاف و می. در آیات قرآن هم زیاد آمده این حکمت بینهم فحکم بینهم بالقسط و عدل حکم کن، یا ان الله یحکم ما یرید، خداوند حکم میکنه هر جونه که میخواد، و علا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، خداوند حکم متعلق به خداست. همینجای پرانتزی رو باز کنم، یه بحث مهمی است در بحثای کلام که از آیه علا له الخلق و الامر استفاده کردن که اینها دو حیطه بسیار مختلفند، خلق یعنی تکوین، امر یعنی تشریع، و بعضی ها خواستن بگن هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست، یعنی این گونه نیست که تشریع وابسته به تکوین باشه، در نتیجه امر از آن خداست، یعنی مشروع شریعت از آن خداست، خلق هم از آن خداست. یه مقداری بحثای اشعریگری در این هست، اینجور نیست که امر وابسته به حسنقوب های عقلی باشه، متفاوته. یه بحث مفصلیست که اینجا در این زیل همین آیات معمولا مفسرینی که یه مقدار بحثای فلسفی کردن در این حوزه هم وارد شدن بحث کردن. نکته مهمی که در زمینه لغت حکیم هست و مورد اشاره برخی از مفسرینه اینه که گفتن حکیم اتفاقا چون همین معنا توشه، یعنی قطعیت، همون حکم کردن به نحو قطعیت و بطیت و جزمیت، به خاطر همین معمولا در قرآن با صفت عزیز یا با صفت علیم به کار میره. والله عزیز و حکیم، اجازه این فرماید که و کان الله علیما حکیما، یا خبیرون، خبیرم به همون علم مثلا بیاد، من لدن حکیم خبیر. علت شم اینه وقتی کسی میخواد یه حکم قطعی بده باید دو تا صفت درش باشه، یکی دانشش رو کامل داشته باشه، دومم این که قدرت اعمالش رو داشته باشه. عزیزه یعنی توانایی داره، لذا حکم میکنه، حکیم عزیزه، میگه و اجرا میکنه، حرفش رو زمین نمیمونه. دومم این که علیمه، یعنی اگه جزمن و جازمن و محکم یه چیزی رو میگه در اون مورد میداند که میگه، و الا اگه کسی نمیدونه خوبه محکم حرف نزنه، بالاخره جای احتمالی در حرف بزنه. اون تا وقتی به قرآن رجوع میکنیم این حرف میتونه به جمله درست باشه، ولی با بقیه مواردم آمده، حکیم مجید یا اینها هم آمده که اینجور نیست که هر وقت در قرآن این صفت حکیم آمده باشه با این علم یا عزت قرین شده باشه. نکته نیست که حالا مرحوم آقای مصطفی اشاره کرده، ولی الزاماً نمیشه گفت یه بحث فراگیره و همه جای قرآن از این قاعده اطاعت شده و عمل شده. دوباره در آیه محکمات که از این واژه آمده در قرآن، منها آیات و محکمات هنه و ملکتاب، که گفتن محکمات دوباره یعنی قطعیست، تردید نداره، مسلمه، به همین جهت هم بهش میگن محکم به خاطر این که قطعیست، اینو با اون معنای قطعیت و بطیت و جزمیت توش به نوعی اشراق شد. اما لغت حکمت که محتاج البته بحث‌های مفصل تریست، فعلا اون مقداری که به اندازه این بحثمون هست اشاره میکنیم، بعدها اگر مناسبت بیشتری بود بیشتر باید در رابطه باش صحبت کرد. حکمت رو اگر ما از همون منع گرفتیم، میشه اون دست از دانش‌هایی که صاحبش رو از وقوع در غلط منع میکنه. نگفتیم اصل منعه، حکمت اون چیزیست که دارنده خودش را، ذل حکمت را، از اینی که بخواد در غلط بیفته ممانعت ایجاد میکنه، نمیزن. اگر هم به اون معنای قطعیت و جزمیت و بطیت یک محمول برای یک موضوع گرفتیم، بازم حکمت میشه اون قواعدی که قطعی هستند و البته مربوط به امور تکوینی و امور معارف و معقولات هستند. اون وقتی آیه‌ای در قرآن هست که یعطل حکمه من یشا، خداوند حکمت رو به هر کسی بخواد میده، و من یوتل حکمه، من یوتل حکمه فقط اوتیش خیرن کثیر، کسی هم بهش حکمت دادن خیر کثیر دادن. به این معنا مفسرین گفتن حکمت به معنای اینه که کسی که خیر و صلاح رو میدونه، یعنی آن چیزی که میتواند انسان رو از افتادن در هلاکت مانع بشه، یا اون چیزی که یه قاعده مسلمی است در حوزه اخلاق، در حوزه اندیشه، در حوزه فکر، و به این بیانم اهل فلسفه بردنش تو فلسفه، گفتم فلسفه و منطق و اینها قواعد اینه که شما دچار اشتباه نشید، پس این حکمته. این که بهش میگن حکمت، میگن منطق علم چیه؟ علم درست فکر کردن، سیانت سون میکنه انسان رو از این که اشتباه کنه. خب حکمت هم چیزی بود که قرار بود مانع بشه از این که انسان خطا بکنه. قواعد حکمتی هم، حکمی هم به تعبیری اون قواعدی هستند که نظام تکوین رو درست تفسیر می کنند، چه در حوزه علوم نظری، چه در حوزه عمل. اینجا فخرازی نکته ای داره، میگه که حکمت یا میشه عمل ثواب و درست، شما درست عمل بکنید، یا میشه علم، ولی عمل حکمت نیست، یعنی آنچه باعث که عمل میشود. تو باید صحبتشو اگرم لازم اینجا تصحیح بکنیم، اون چیزی که باعث عمل میشه، یعنی بایدها، نبایدها، احکام عقل عملی، احکام عقل نظری، اونایی که ما میتونیم با عقل خودمون بهش برسیم و خداوند حکمت رو به انسانها آموخته، یعنی بستر فکرش رو فراهم کرده، انسان بتونه با عقل خودش، با فطرت خودش، با عقل سلیم خودش بتونه به اونها برسه که چه بشه؟ که از خطا ممانعت کنه یا اون احکام بطیه قطعیه باشه که از ناحیه الهی به انسان رسیده. از بعضی از مفسرین قدیم، مقاتل ابن سلیمان که از مفسرین بسیار قدیمه، بعد هم البته تفسیرش چاپ شده، نقل شده که گفته حکمت در قرآن به چهار معنا به کار برد. یکی مواعظ، گفته اونجایی که گفته به ما انزل علیکم من الکتاب ولحکمه یعظکم به، این حکمتی که یعظکم به، خداوند با او شما رو موعظه میکنه. گفته این حکمت یعنی موعظات، مواعظ. دومیش گفته به معنای علم، فهم. وقتی میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی علم دادیم، دانش. یا در رابطه با حضرت عیسی و آتینا الحکم صبیا، حکم حکمته، دیگه وقتی بچه بود ما دانش رو بهش یاد. این هم به معنی دوم. معنی سوم به معنای نبوت، ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، این یکی نبوت شد. آتیناه الحکم و فصل و فصل الخطاب، ما به فصل خطاب و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، فصل خطاب بشه حکمت داریم. این رو بند چهارمش هم گفتن به معنی خود قرآنه، خود اعلا سبیل رب که بالحکمه، یعنی با قرآن مردم رو به راه راست بخواه، به راه خدا بخواه. خیلی خوب روشن، این هم مصادیقه، یعنی اینا از باب انطباق معنای آن بر مصداق، نه این که معنای حکمت این باشه. خب بله، اگه گفتیم حکمت اون چیزیست، اون دانشیست که طبیعتاً وقتی میگیم چیزیست یعنی قوه علمیست که به انسانها عطا شده که اونها را از در افتادن به اشتباهات ممانعت کنه، یا اون قضایاییست که به انسانها داده شده که انسانها رو از افتادن در هر خطا و خطری ممانعت کنه، یا اون قضایا و احکامیست، محمولاتیست که به انسانها داده شده علی سبیل البت و الجزم که انسانها فطریاتشونه باش میفهمند. بعد پرانتزی رو باز کنم، یه نکته بسیار مهمیست تو بحثای فلسفه، تو به خصوص مباحث اپیستمولوژی یعنی مباحث معرفت شناسی مطرح میشه، و این که آیا ما از ناحیه خدا فطریات داریم یا ما فطرت داریم. یعنی چی؟ یعنی آیا ما یه قضایایی در ذهنمون قرار داده شده، این قضایا یعنی از اول که ما کامپیوتر از بازار میخریم به معنی اینکه روشنش میکنیم، این یه سری برنامه از قبل توش هست. ما که به دنیا میاییم از ابتدا خالی و ذهن نیستیم، لوح سفید نیستیم، ما دارای یک سری قضایایی هستیم که اینا از قبل توی وجود انسان قرار دادن. قضایا که میگیم یعنی زید امر است، الف به است. این یکی از بحثایی است. این اهل در غربی ها وجود دارن، راسیونالیست ها که عقل گرایانند، اینا میگن بله ما دارای یک سری قضایایی هستیم، از پیش در ذهن ما هست. بعضا هم بهش تعبیر میکنن، میگن که اینها مثل این تریدمارکه، یعنی این که اومده خداوند یک امضایی از خودش گذاشته که تو تولید کننده یک چیزی نیست، میدین کی، اینو میدینش رو توش گذاشته. نقطه مقابل کسایی هستن که میگن نه، معرفت و علم از حس شروع میشه، با حس. ما به دنیا میاییم یک لوح سفید هیچ، گفت ای برادر مزرعه ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش، یه کاغذ سفید هیچی همشت. با هر شروع میشه این بچه که دنیا میاد از همون اولی که دنیا میاد هیچی نمیدونه. تمام اینها آرام آرام شروع میکنه با حس اینها رو تولید کردن. این گروه نقطه مقابلشون هم میگن آمپیریست ها، که اینها میگن همه چی با حس شروع میشه. فلسفه اسلامی هم ظاهرا همینه، اینه قائل به این که همه چی معرفت با حس شروع میشه. اما این به این معنی نیست که ما فطرت نداریم، ما میل به کمال داریم. قوه دراکه داریم، اون حسن قوه عقلی که بیان میکنند که حسنون عدل حسنون، نه به این معنا که این یک قضیه در وجود ما هست، این کمال خواهی ماست. به این جهت این بحث مطرحه که حالا در بحث ما که من یعتل حکمه، یا تل حکمه، کسی که حکمت بهش دادن، قضیهش ندادن و انسان رو از ابتدا. اگر مراد انسانه به ما و انسان، ما داره قضایا نیستیم. بله ما داره عقل انسانی هستیم که توان درک داره، داره فطرتی هستیم که میل به کمال داره. اگر گفتیم نه مراد از این ایتاء حکمت اون فطرت اولیه نیست، بلکه بعضی از انسانها که بزرگ میشن خدا تفضل میکنه و علومی رو در اختیار اونها قرار میده، خب اون میتونه اولان احمل قضیه باشه. پس اگر این حکمتی که خداوند میده رو به معنای اون قدرت فهم گرفتیم، اون قدرت فهم به معنای قضایا نیست، به معنای همون توانایی درکه. نه اینکه یه قضیه به شما دادن، توان درک بدادن، به عبارتی قضایای فطریه بد ندادن که از کیش قضیه رو تعبیه کرده باشن، فطرت بدادن، میل به کمال بدادن. اما گفتیم نه، این از اون ایتا حکمت به معنای این نیست که به فرد آمدند و فطرت دادن، نه به بعضی ها اصلا تفضل میکنند و علم یاد میدن، اصلا طرف یه تفضلی بهش میشه و دانشی فرا میگیره، حالا یا از راه شهوده یا از هر راه دیگه که پدید میاد، اون میتونه علی رغم قضیه باشه. این هم پرانتز بسته. یه بحثی هم در اینجا یکی از مفسرین داره، فخرازی، مطلب خوبی است که میگه حکمت الان نحوه دو تا، حکمت عملی داریم، حکمت نظری داریم. به این بیان که این آیه قرآن هم که رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین، میگه این به معنای اینی که حکم من یاد بده، یعنی حکمت نظری بده، یعنی اون چیزهایی که اندیشه من رو از خطا مانع میشه، و علیقمی به صالحین یعنی عمل صحیح بده که حکمت نظریست. باز عمل صالح رو دقت کنیم که خود عمل حکمت نیست، عاملی که باعث عمل میشه حکمته. و بعد هم اینجا بحث خوبی داره زیل این آیات که نگاه بکنید، دیگه من الان نمیخوام واردش بشم، موضوعمون نیست. تمام این بحث منبر لطیف اخلاقی داره، تمام ائمه رو از موسی و عیسی و پیامبر و ابراهیم و نوح و همه رو همجور آورده، کلماتشون آورده، گفته ببینید نه وقتی با خدا صحبت میکنن یا خدا در رابطه اینها میگه، همه رو دو پهلو داره، یه دو لبه داره، دوگانه حکمت نظری و عملی رو داره، مثل همینجا که رب حبلی حکمن و الحقنی به ساله، این هر دوشو داره. موضوع بحثمون چون نیست بحث نمیگم. خب اینم از این. نکته بعدی که اصل بحث تفسیری آیه است اینه که خب این احکم الحاکمین در اینجا چی؟ خب ما فهمیدیم حکمت یعنی چی، حکم یعنی چی، ولی احکم الحاکمین علیه الله به احکم الحاکمین این یعنی چی؟ سه معنا در رابطه با این احکام الحاکمین متصوره. معنی اولش این که یعنی حکیم ترین حکیمان، اینو از معنای حکیم بگیریم، یعنی عالم، دانا، کسی که خوبی ها و بدی ها رو علی نحو الجد، علی نحو الجد و الجزم میدونه، همه چیز رو بلده. حکیمه یعنی خوب و بد دنیا رو میدونه. اگه اینو بگیم، البته با لغت حاکم یه مقداری خلاف اصطلاح هست، ولی خب حاکم رو هم میشه به معنای همون حکیم گرفت. اون وقت معناش این چی؟ معنا اینه که خدا سبحان میگه ببینید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین تقویم ها و همون معانی که راجعش به طور مفصل گفتی و احتمالات متعدده آفریدیم. ثم رددنا اسفل سافلین، بعدم اووردیمش به اسفل سافلین که اسفل سافلین دوباره گفتیم مکان باشه، خود انسان باشه با احتمال. حالا ما که این کارو کردیم، قدرت که داریم، تو قسمت اول قدرتش رو به رخ میکشیم، ما بودیم که انسان رو آفریدیم و اووردیم پایین. حالا آیا اقتضاء حکمتی نیست که اینو دوباره برش گردونیم قیامتی در کار باشه؟ ما که حکیم ترین حکیمانیم، داناترین دانایانیم، کار علکی نمی کنیم، عبث نمی کنیم، لغو انجام نمی دیم، از ساحت ما هر عبث و لغوی به دوره، پس قیامتی هست. قدرتش که داری، حکمتش هم داری. این که شما در این دنیا بمانید و بر نگردید و به تعبیر قرآن که می فرماید ذالک ظن الذین کفروا، میگه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما که باطل نیافریدیم، باطل بودن اینا، لغو بودنش، این که هیچ تغییر نداشته باشه، ذالک ظن الذین کفروا، ظن کسانی است که گمراه و با کافر شدن. پس حتما قیامتی هست. اما برای که ثابت کنه قیامتی هست، باید دو چیز رو ثابت کنه. یک، ما حکیمی، علیس الله و احکم الحاکمی. دو، زور مونم میرسه. قبلش گفته بود ما بودیم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما زدنا ها اسفل سافلین. پس اینی که در اینجا می فرماید احکم الحاکمین، می خواهد بگه ما در این دنیا هیچی از ما حکمتش بیشتر نیست، کار لغو نمی کنیم. وقتی کار لغو نکردیم، پس شما رو ما عبث و باطل نیافریدیم و ما خلق السماء والارض و ما بینهما باطلا، نه باطل نیست. پس این به این معنا باشه. اگر گفتیم که معنا احکم الحاکمینه، این میشه یک تفسیری از این و ارتباطش با کل آیه. ممکنه هست بگیم نه، این احکم الحاکمین یعنی ما قاضی ترین قاضی ها هستیم، این به معنای حکیم نیست، به معنای حاکم، یعنی ما این که حکم کنیم. اون وقت ارتباطش با آیه چیه؟ ارتباطش میشه با همون معنای مای موصوله، فمایو کذب و کبعد و بدین، کسی که هنوزم تو رو تکذیب میکنه بعد اینکه فهمید، علیس الله و احکم الحاکمین، خدا اون حاکم ترین حاکمها نیست که چپ و بسو تراخ کنه، که حق تو پیامبر رو بگیره، نذاره اینا به تو بگن دروغگو، نذاره تو رو تکذیب بکنن. اونایی که آمدن و تو رو تکذیب کردن، آیا خدا فردای قیامت دستگاه محکمه نداره که در محکمه عدل حکومت کنه و اونها رو محکوم کنه؟ پس اینم به معنای دو. و ممکن انیقال به این که احکم به معنای حکیم ترینه، حاکم به معنای همون حاکم و قاضی. بگیم آیه میگه آیا خدا داناترین قاضی ها نیست؟ یعنی شیریخ اشتباه نمی کنه. اونی که یکذبه که وعد به دین، یا حتی نه یصدقه که، همه که میان خدا در اونجا لا یعذب عن علمه مثقال ذره، هیچی از علمش بیه میره. اقرب الیکم من حبل الورید، همه چی رو میدونه خدا، تمام رو میدونه. حکیم احکم به معنای داناترین، حاکم یعنی قضات. پس خدا داناترین قضات، فردای قیامت محکمه الهی توش اشتباه نمیشه. لذا اینه که یکذب که بعد رو بدید یا نه رسده بکن، همه اینها عجبشون به اندازه داده میشه. به همین جهت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که اونا اجر غیر ممنون دارن. از اون برم قد نبه عبادی اینی انا الغفور الرحیم و انا عذابی هو العذاب العلیم، از اون برم کسایی که بخوان خلاف بکنند رو حتما خداوند داناترین حاکمان هست که اون از دستش فراموش نمیشه، یادش نمیره، گم نمیکنه، اشتباه نمیکنه. این هم احتمال سوم. نکته آخر در رابطه با این آیه، قبل از این که اون مطلبی که وعده داده بودیم بگیم، که اون رو هم حالا بخونیم، علاوه که شهید میشه یه ذره، اما خب بخونیمش. حالا شاید هم نخونیم، ببینیم دوستان حال دارن ندارن، طرح بحثش میکنیم. نکته آخر قبل از اون بحث، که بحث البته فقط مربوطه به این آیه نیست، بحث مفصلی است، نکته آخر در تفسیر مستقلین در منابع ما، در منابع اهل سنت هم هست، که از پیامبر نقل شده که حضرت میگفتن سوره تین رو که خوندید تمام که شد، آخرش بگید که بلا و انا علی ذلک من الشاهدین. وقتی میگه که خلاصه علیه الله و احکم الحاکمین، بگید بله و انا علی ذلک من الشاهدین. این در رابطه با سوره تین تمام. اما ابتدای سوره تین که وارد شدیم، یه عرضی کردیم که این قسمه ها یعنی چی؟ این همه قسم، بعدم به یه چیزایی که اینا قسم اصلا خیلی معنا نداره، مثلا قسم به انجیر، قسم به زیتون، یا قسم به قارتگران صبح و مغیرات، یا اینجور و وسط نبهی جمع اونایی که بیفتن وسط یک معرفهی که خونده بودیم من نازات نشتا، یا اینجور موارد حالا و زاریات زربات، این حالا دونه دونه شد میخونیم بذاره با هم میریم جلو. یعنی چی این قسم ها؟ حالا باز که قسم تلاهه لعمرک، قسم به جان تو، قسم به خود خدا، دو سه تا تلاهه داریم در قرآن، اینا خوبه، ولی قسم مثلا بخوره به زمان، به روزگار، به شب، به روز، به ستارگان و نجم ازا هوا، بعضی گفتن نجم این ستاره سریا، قسم به اسبها، قسم به دریاها، قسم به بادها و الحاملات وقرا، کسایی بادهایی که
این ابرهایی که بار سنگین دارند، اینا یعنی چی؟ در معنای قسم سال گذشته یه بحث نسبتاً مفصلی رو مطرح کردیم، سال گذشته شمسی ولا در بحثای سال گذشته درسی همین امسال دوستانی که بودن صبح در بحثای فقه یه بحث مفصلی در بحث یمین مطرح کردیم، عهد و یمین و اینها رو عربست کردیم در زیل بحثایی که مربوط به بحث قمار بود، این بحث مطرح کردیم، اونو وارد نمیشید، خواستم دوستان اونجا مراجعه بکنن، هست به اندازه کافی و ماهیتش و بحثاش و خود ماهیت قسم هم تو همین بحثا هم در سوره عصر هم در همین جا گفتم که هویت و ماهیت قسم یعنی چیه، اعتبار و قلائیست. اما اینکه شما قسم به یک چیزهایی بخورید که مهمند، خب خوبه، ولی خدا بیاد قسم بخوره به اسب، قسم بخوره به شتر، قسم بخوره به حالا انجیر و زیتون، به قول آقا یا حتی حالا خواهیم دید قسم بخوره به باد، قسم بخوره به ابراهیم، اسماعیل و والدن و مادلد و حضرت آدم. اینا معناش چیه؟ خدا مثلا احتیاج داره که بیاد قسم بخوره. اینم اضافه بکنید، یک اضافهش هم بکنید که در شرع قسم خوردن به غیر خدا نهی شده، یک دو زیاد قسم خوردن هم نهی شده، یعنی آیات دارید آقا زیاد قسم نخورید، چرا دارید خیلی پشت در هم قسم بخورید، خدا رو عرضتن لعینانکم قرار ندید خدا رو هیچ قسم نخورید. قول دادیم اول بحث سوره تین که وارد شدیم، گفتیم که آخرش یه بحثی راجع به این قسمهای قرآنی بگیم. امروز که نگاه میکردم دیدم مرحوم آراشنی تو کتاب فرهنگ قرآن ایشون قسمهای قرآن رو تعداد کرده، خیلی خوب همه رو شمارش کرده که چقدر هم زیاده، یعنی یک جا همه رو جمع کرده. خب کتاب بسیار از این جهت ارزشمندیه، همون فرهنگ تفسیر راهنماش بعد از تفسیر راهنما این درست شده، ایشون اصل کارش تو تفسیر راهنما بر این بوده، تو زندان که گرفته بودن برده بودن خود ایشون تعریف کرد بر من، گفت ما که رفتیم زندان گفتیم بیکاریم چیکار بکنیم، تنها چیزی که اونجا دستمون بود قرآن بود، ایشون هر یه آیه رو برای صفحه می نوشته، هر آن چیزی که یمکن که از این آیه بشه استفاده کرد زیرش می نوشته. همه چی این شد تفسیر راهنما، در تفسیر راهنما که مراجعه بکنید آیه رو که نگاه میکنید تمام چیزهایی که ممکنه از این آیه بشه استفاده کرد پیراموش نوشته. بعد اینا رو گرفتن اونوریش کردن شده قرآن قرآن، یعنی هر آن چیزی که از این آیه استفاده میشه، یکیش مثلا قسمه، خب قسم تو 500 تا آیه قرآن ممکن استفاده بشه، اینا رو همه رو اومدن زده اونها رو قسم بردن که این قابل استفاده تر از اونه. تفسیر راهنما خیلی قابل استفاده به اون معنا نیست، خب خوبه و نکات ظریف خیلی خوبی هم به ذهنش بهشون رسیده، خدا رحمتش کنه. اما در این کتاب فرهنگ قرآن قابل استفاده تر. بعد از روی این یک کار دیگه رو دفتر تبلیغات شروع کردن که البته اون رفتی به آیاشو نداره، رایت المعارف قرآن که اون هم تقریبا تو همین مایه آمده، حالا چون امروز شهید میشه بحثمون هم میذاره آیات و قسم ها رو بخونیم و دونه دونه رو همه رو بخونیم، بعدم ببینیم آیا اون نکته ای که به ذهن ما میرسه چون هیچ کسی هم نگفته خیلی تحفظن بیانش بکنیم، آیا میتونیم در رابطه با قسم ها بگیم، چون همینجوری قسم ها من حالا دوستانم نگاه بکنن، اگرم تا فردا ظهر کسی تونست به من برسونه کسی توی این زمینه تحقیقی کرده حتما بدن ببینیم، سرچی بکنم به خصوص تو مقالات که اصلا این قسم های قرآن چه معنایی میتونه داشته باشه، چه نکته‌ای میتونه داشته باشه. معمولاش کسی به این توجهی تا اونجا که من دیدم البته توجهی نکرده، حالا انشاءالله بریم فردا هم آیاتش رو بخونیم هم بعد اگر رسیدیم که وارد سوره انشراح بشیم که سوره بعدی.